أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. فأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، اساتید حوزه و دانشگاه را گرامی می‌داریم. حضور شما در محفل‌های بصیرت بخش، مسرت بخش هم خواهد بود. امیدواریم ذات اقدس الهی اون توفیق بصیر شدن را به همه ما عطا کند. معمولاً ما هفته یک روز درباره مسائل اخلاقی نهج البلاغه بحث می‌کردیم. به این هفته چون مصادف با 22 بهمن است، لذا چند جمله از کلمات نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که در بصیرت بخشی سهمی به سزایی دارد عرض کنیم. بعد در پایان هم چند تذکری مربوط به دهه فجر 22 بهمن عرض کنیم. سیر بحث ما در نهج البلاغه به خطبه 221 رسید. این خطبه 221 به منزله تفسیر و شرح بعضی از آیات قرآن کریم است. وقتی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه آیه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر رو قرائت فرمودن، یه خطبه مبسوطی به عنوان نتیجه تدبر در این آیات ذکر کردن که همه اون کلام نورانی را مرحوم سید رضی رضوان الله بدون تقطیع ذکر کرد. ما در نوبت قبل بخش اول این خطبه را یا این کلام نورانی را گذروندیم. بخش دومش مربوط به این است که افرادی که رحلت می کنند به برزخ می روند، در این حالی که جمعند زندگی اونها اجتماعی نیست. این مطلب با جریان بصیر و بصیرت با هم ارتباط مستقیم دارد. ما برای تبیین پیوند این بحث با مسئله بصیرت باید از اون آیه نورانی بر الانسان على نفسه بصیرتون را ترک کنیم. خدای سبحان می فرماید در معاد ما اعمال هر کسی را به او گزارش می دیم که چه کرد. یوم اذین ینبأ الانسان به ما قدم و اخر، به کارهای کهنه و نو، جوانی و پیری او را خبر می دیم. نبأ یعنی خبر، انباء و تنبیه یعنی با خبر کردن، گزارش دادن. فبود ینبأ الانسان، ما به انسان میگیم که در جوانی چه کرد، در پیری چه کرد. بعد میفرماید چه حاجت که ما گزارش بدیم. این بل برای اضراب است، یعنی نیازی به گزارش نیست. بل الانسان علی نفسه بصیرتون، انسان مذکر است، بصیرتون خبر اوست. تای این بصیرت تای تأنیث نیست، وگرنه می فرمود بل الانسان علی نفسه بصیرون نه بصیرتون. این تا تای مبالغه است، مثل که میگیم فلان شخص علامتون، یا میگوییم زینب کبری عقیلتون، همونطوری که زینب کبرا عقیله بنی هاشم است، حسین ابن علی هم عقیله بنی هاشم است. چون این تا برای مبالغه است نه برای تعریض. هم حسین ابن علی عقیله بنی هاشم است، هم قمر بنی هاشم عقیله بنی هاشم است، هم حسین ابن علی و زینب کبرا سلام الله علیه. این تا تای مبالغه است. وقتی بگیم این شخص خیلی داناست بگیم علامه است. خدا می فرماید نیاز به گزارش نیست، هر کسی می داند چه کرده است. در درون ما یک قاضی رانت ناپذیر رشوه نگیر قرار دارد. اونقدر اون قاضی عادل است و عاقل که به هیچ وجه نمی شود او را تهدید، تطمیع، تهدید کرد. نبا تهدید می شود از او رأی خلاف گرفت، نبا تحبیب می شود او را بر خلاف وادار کرد، نبا تطبیع می شود او را به چال و چاله انداخت. این امانت خداست. اون را خدای سبحان در درون درون هر کسی نهادینه کرده است. لذا انسانی که تبهکار است و بد کرده، هر چه می خواهد خود را راضی کند که حق با من بود، می بینید بالا می آورد. اولا ما باید بشناسیم در درون ما یه چیزی هست که باطل را نمی پذیرد. همونطوری که در دستگاه گوارش ما، گوارش ما یعنی گوارش ما، ریه ما، روده ما، معده ما، این معده تنگ خالی نیست که هر چه بریزیم بپذیره. در تنگ خالی عسل بذاری میپذیره، سم بریزید میپذیره، چون حرفی برای گفتن نداره. اما روده بالا میاره، یعنی من برای این خلق نشدم. فطرت هم به شرح زن، فطرت یه ظرف خالی نیست، یه لوح نانوشته نیست، انباری به کتاب خانه علوم الهی درش است. هرچه انسان بخواد خلاف خود را توجیه کند منه بالا میاره. بالا بردن یعنی قی کردن. تا آدم نفهمه یه مبدع قی داره انسان نیست، برای که رو سرپوش گذاشته. کسی که روی اون قاضی سرپوش گذاشته گرفتار کل انعام است. همین اگر انسان است کاملا می داند در کرسی درون او یه قاضی نشسته که به هیچ وجه نمی شود او را تهدید کرد، تطمیع کرد و تهدید. بل الانسان على نفسه بصیرتون عقیلتون علامتون. خب اگر کسی خودش نشناخت مطمئنا نه نظام رو میشناسه، نه رهبر رو میشناسه، نه انقلاب رو میشناسه، نه دهه فجر رو میشناسه. کسی که از درون خود با خبر نیست، خود با چی ارتباط داشته باشه؟ ممکن نیست کسی خود را نشناسه به انقلاب شناس باشه، نظام شناس باشه، رهبر شناس باشه، جامعه شناس باشه. این شدنی نیست. اول آن است که من کیم و برای چی خلق شدم و چه چیزی با درون من سازگار است. خلاف سازگار است، تهمت سازگار است، دروغ سازگار است، اهانت سازگار است، یا امانت و صداقت و حق و عدل. اگر انسان علا نفسهی بصیرتون شد، اونگاه بیرون را به خوبی میشناسد، رابطه خود را با بیرون تنظیم میکنه. در قرآن کریم فرمود چون گروهی اهل بصیرت نبودن، اهل بصر هم نیستن، اینا اهل نظرن. ما در ادبیات فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم. تو ادبیات و محاورات عرب بین نظر و رؤیت فرق می‌ذاره. ما بین نگاه و دیدن فرق می‌ذاریم، میگیم نگاه کردم ولی ندیدم. در عربی میگن نظر تو الالقمره ولم اره، من رفتم استهلال کردم، نگاه کردم ولی ماهو ندیدم. پس ممکنه انسان اهل نظر باشد ولی اهل بصر نباشد. برای این که نظر مال شبکه چشم است، اون درک مال اون بصیرت است. وقتی بصیر نبود و بصیرت نداشت، با نظر و با چشم چه کاری هست میتونه بکنه؟ در قرآن کریم فرمود رسول من یه عده میان پیش تو، تو رو میبینن اما نمیفهمن تو کی هستی. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر، اینا نگاه میکنن ولی نمیشناسن. که اگر اون بزرگوار در شعر معروفش گفت هر شجری سبر ندارد و هر نظری بصر ندارد، از اینجا گرفته. اگر انسان است با این سرمایه خلق شده، بل الانسانو علا نفسهی عقیلتون علامتون بصیرتون، و این میدونه چی برش خوبه چی برش بده. پس بنابراین مهمترین راه برای بصیر شدن و بصیرت یابی معرفت نفس. و اگر خودمون رو به میزان شناختیم، توزین اشیا کاملا آسان است که چی برای ما خوبه چی برای ما بده، چی حقه چی باطله. نه آدم دیر باوری هستیم، نه آدم زود باوری هستیم، نه با یک گوش آری میگیم، نه با یک گوش نمیگیم، نه هر چرا شنیدیم بازگو میکنیم. ای بفرمودن کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع، همین که هر چیزی را خوند یا دید برای دیگران گزارش میده. هر مد در دروغگویی یک ملت جامعه همین بس، همین که چیزی را شنید منتشر میکنه. کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع. خب بنابراین اگر کسی بصیر شد و خودش خوب شناخت، از لای مثلث رو کاملا میشناسه، جهان را میشناسه، رابطه جهان را با خود میشناسه، چون خودش هم که شناخته. و اگر از لای مثلث شناخته شد، انسان کامل. تو بیانات نورانی هستم در این خطبه اینه که اینا که مردن همه به یک دیار می روند، همونا که پیاده بودن، همونا که سواره بودن، همونا که مالک بودن، همونا که مملوک بودن، همه به جای می روند. در این حال که در کنار همان از یک دیگر بی خبرم، در این حال که جمعاً زندگی اجتماعی ندارند، نه روابط در برزخ حاکم است و نه ضوابط. در دنیا انسان نیازهای خود را یا با ضابطه حل میکند یا با رابطه. یعنی اگر مسکن خواست، لباس خواست، خوراک خواست، با خریدن و فروختن و اجاره و اینا که ضوابط تجاری و اقتصادی است تعیین میکنه. ضوابط نبود، با روابط تعیین میکنه، از پدرش، از برادرش، از فرزندش تأمین میکنه. مشکلات ما در دنیا یا با رابطه حل میشه یا با ضابطه به نحو منفصله مانند الخلق. همین که مردیم نه رابطه است و نه ضابطه، لا بیعون فیه ولا خله. خله یعنی خلیل بازی و دوست داشتن و رفاقت و روابط خانوادگی و مانند. هیچ یعنی هیچ کاری بعد از مرگ از غیر انسان ساخته نیست. احدی به فکر دیگری نیست. فرمود اینا زیر پای شما، اگر سوال بکنید اینا کجا رفتن، رو خاک اینا شما یا خونه ساختید یا مزرعه و باغ درست کردید. بیگانه نیستن، خیلی فاصله هم ندارن. یک غایبانی هستن که منتظر نیستن، کسی منتظر اونها نیست که اونها برگردن، و معزون نیستن که ببینن گزارش بدن چی بر اونها گذشت، و اگر گزارش میدادن میفهمیدید اونها چی میکنن. این بیانات نورانی ملاحظه فرمایید. فرمود اولائکم سلف و غایتکم. یه جاییست که همه تون باید برید، منتها اینا زودتر رفتن. با آخر خط باید برسید، منتها اینا زودتر از شما رفتن. و فرات و مناهلکم، اون آبشخور، اون جایی که باید آب بخورن، اینا زودتر رفتن آب بنوشن. فارس به کسی میگن که بیش از دیگران، بیش از دیگران به خود به چشم برسد. الذین کانت لهم مقاب ملعز و حلبات الفخر ملوکن و سبقا، سوق به فتح قاف جمع ساق است، یعنی مالک و مملوک، فرمانده و فرمانبر، آقا و نوکر با هم در قبر آرمیدن، هیچ فرقی بین اینا نیست. سلکو فی بطون البرزخ سبیلن سلطت العرض علیهم فاکلت من لحومهم و شربت من دمائهم، زمین بر اینها مسلط شد، خونشون رو مکید، پوستشون رو خورد، گوششون رو خورد، یه سلسله استخوان‌های خالی اونجا مونده که اونم کم کم رمیم میشه و میبوسه. فاکلت من لحومهم و شربت من دمائهم فاصبحوا فی فجوات قبورهم جمادن لا ینمون و ذمارن لا یوجدون. اینا یه سلسله خاک خوش یا یه تکی سنگ به صورت جماد دیگه در آمدن که هیچ وش نمو نمی کنن، رشد نمی کنن و گم شده، یعنی کرگز پیدا نمی شدن. لا یفزعهم ورود الاحوال، این احوال باهای حوض، اون حائل هولناک، حوادث هولناک اینا را به فزع نمیاره، اینا سه بیهوشن. ولا یحزنهم تنکر الاحوال، رخدادهای تلخ ناشناخته به مانند دور اینا رو به فزع وادار نمی کنه، نگران نمیشن، مضطرب نمیشن. ولا یحفرون بالرواجف، اگر زلزله بیاد بر اینا بی اثر است. ولا یعزنون للقواصف، اگر رعد و برق بیاد به گوششون اینها نمیرسه، هر فریادی هم بکنن به گوششون اینها نمیرسه. غیبن لا ینتظرونه، این افراد غایبی هم که کسی منتظر برگشت اینها نیست. و شهودن لا یهدرونه، اینا زیر پای ما فاصله با ما ندارن اما نمیان در محافل ما. خب چرا اینجورن؟ همود به انما کانو جمیعا فتشتتو، اینا در جامعه زندگی میکردن، با هم روابط داشتن دو زوابط، اما پراکنده شدن، الان نه روابط بین اینا حاکم است نه زوابط، نه تجارتی خرید و فروشی، اجاری، استجاری، عقودی دیگه در بین هاست، نه دوستی و رفاقت و پدری و پسری و فرزندی و امثال ذلک. فتشتتو و آلافن ففترقو، قبلا الفت داشتن اما الان تفرقه به اینها پیدا شد. و منشأش چیه؟ منشأش اینه فرمود که و ما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عمیت اخبارهم و سمت دیارهم، این که کسی از اونا خبر ندارد اونها هم بی خبرند، کسی منتظر اونها نیست، اونها هم بر نمی گردن، نه برای این که زمان و زمین فاصله است، نه خیر، نه زمانی بین ما و اونها فاصله است برای این که بعضی ها دیروز مردن، نه مکانی بین اونها فاصله است بعضی که زیر پای ما. این که میبینید از اونها خبری نیست، کسی منتظر برگشت اونها نیست و این حوادث در اونها اثر نمیگذارد. و ما عن طول عهدهم ولا بعد محلهم عمیت اخبارهم و سقمت دیارهم، این که منطقه اونها به سمم و کریم مبتلا شد چیزی را نمیشنود و اونها چیزی را نمیبینن و کسی هم اونها را نمیبیند، روی بعد زمان و زمین نیست. ولکنهم سقوا کأسا بدلت هم به نطق خرسا و به سمع سمما و به حرکات سکولا، الهی چیزی نوشیدن که اینها را کر کرده، کور کرده، ناشنوا کرده، ساکن کرده. این مرگی را که اینا نوشیدن، کل نفس زائقة الموت، این پدیده مرگ حرکت اینها را به سکوت، گویایی را از اینها گرفته، شنوایی اینها را به سمم، بینایی اینها را به عما تبدیل کرده است. ولکنهم سقوا کأسا بدلتهم بالنطق خرسا و به سمع استمما و به الحرکات سکونا فکأنهم فی ارتجال صفت سرعا صبات جیران لا یتأنسوا و احباء لا یتزاورون بلیت بینهم غرض تعارف، که انشاءالله این قسمتش به جلسات بعد. امیدواریم خدای سبحان به برکت اون حضرت همه ما را اهل بصیرت کنند. اما اون چند جمله‌ای که مربوط به این ایام نورانی و پر برکت است، مواظب باشیم این نظام نه به آسانی به دست آمده و نه به آسانی برمیگردد. اگر معاذالله کمترین آسیبی ببیند، تمام لعنت‌های گذشته دامنگیر ما می‌شود. این امانت الهی است. الی یوم القیامه هر مسلمانی که بیاید لعنتش دامنگیر ماست. نظام ما نظام صفوی نیست که بره قجری بیاد، قجری نیست که بره زندی بیاد، یا زندی بره قجری بیاد، قجری بره پهلوی بیاد. این رفت رفت. بر همه ما واجب عینی است که این نظام را حفظ بکنیم. کاری که باعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه است، باعث نفاق افکنی است، باعث خدای ناکرده طمع بیگانه است، حرام عینی است. و این چنین نیست که اگر کسی دارای رهبر خوب بود بگه کشور حفظ میشه. رهبر اگر علی ابن ابی طالب باشه، مادامی که مردم عاقل یعنی عاقل نباشن، کشور رفت برگند. داشتن رهبر خوب نیمی از قضیه است. ابن ابوالحدید میگوید که تاریخ قبل از طوفان رو چون نوشته نیست من نمیدونم، اما بعد از طوفان هر تاریخی باشه من میدونم، ولی احدی به اندازه علی نیامده، چه مسلمان چه کافر. بالاخره هر گروهی هر ملتی یه یلی دارد. این مارکس و انگلس درست اهل جهنمند، ولی بالاخره این هیتلر در خونه شامی یاره. بعضی ها که از منطقه‌های دور آمدن گفتن ما از جایی آمدیم که جنگل ما شیر داره، مگر هر جنگل شیر میپررونه؟ یا ما از یه منطقه آمدیم که در کبیر ما افعیست، آب و هوای ما افعی پروره، یعنی اگر ما به جوشی مفعی میشه. اونایی که از مصر آمدن خواستن به ایران فخر بفروشن، گفتم جنگل‌های ما شیر داره، یعنی این آب و هوا شیر پروره، اگرم بخوام حمله کنیم شیران حمله میکنیم. کافر هم بالاخره در دل داشتن مثل لینین و استالین کمه. ابن ابوالحدید میگوید من هم بزرگان یهود رو میشناسم، هم بزرگان مسیحی رو میشناسم، هم بزرگان زرتشت میشناسن، هم بزرگان ملحدان و کفار رو میشناسن. هیچ کسی در هیچ رشته‌ای اگر شجاعت باشه، اگر سخاوت باشه، اگر نترسی باشه، اگر مردمداری باشه، اگر رادمردی باشه، هیچ ملتی مثل علی ابن ابی طالب نداره. کل خاورمیانه اون روز در اختیار از امیر بود دیگه. ایران چند استونداری داشت، یه استونداری در اهواز بود که اهواز و کرمان و بصره مجموعاً یه استونداری بود که الان برای خودش یه کشور کوچیک میتونه باشه. از بصره تا کرمان، از کرمان تا بصره یه استونداری بود. استوندار ابن عباس بود و معاونش هم اون آدم ناپاک بود. وجود بارک هست امیر با چند تا استوندار استونداری های ایران را تامین کرد. کل این خاورمیانه در اختیار هست امیر بود. شرق حجاز یعنی امپراتوری ایران تسلیم شده بود، غرب حجاز یعنی امپراتوری روم تسلیم شده بود. خاورمیانه غیر از این دو بلوک قدرتمند نداشت. همه اینا در اختیار از امیر بود. این کشور پهناور مصر یه استونداری بود. به مالک اشتر استندار بود. تو اون فضا وجود مبارکی هست، تعمیر این اثر رو نگاه میکنه میگن خیلی خوش رنگی، ولی من نمیدونم مزه چی. این علی اگر ملتش آگاه نباشن کشور از دست او میره چه که رفت. پس مبادا بگیم ما یه رهبر خوب داریم تا عقل نباشد. عقل عقل عقل. ملت اگر عاقل نباشد کشور رخت برمی‌بندد. مبادا خدای ناکرده هر کسی رو اهانت کنیم، هر حرفی رو بزنیم، هر تفرقه ایجاد کنیم، هر خلافی رو بگیم، هر چیزی رو که مطابق با نیست پس و بطلان بدیم. با هم انقلاب کردیم، با هم باید زندگی کنیم، مسائل داخلی برابر قانون باید حل بشه. و مبادا خدای ناکرده اونایی که اهل اعتراضن این آلودگی ها و ننگ نه غزه و نه فلسطین و جمهوری ایرانی رو به خودشون راه بدن. این ننگ برای همیشه ننگ. اینا که کافرن بالاخره چند تا کافر توی مملکتن، اینطور نیست که نباشن. اینا اگر اسلام رو قبول ندارن که ندارن، اگر ایرانی هستن باید بگن جمهوری اسلامی، برای اینکه از جمهوری ایرانی هیچ کاری ساخته نیست. تو جنگ جهانی اول هی ما ایرانی ها تسلیم شدیم و تسلیم کردیم، در جنگ جهانی دوم همین ایران و ما ایرانی ها پدران ما تسلیم کردیم. گفتن 17 شهر بدین، گفتیم چشم. گفتن نوکر بشید، گفتیم چشم. گفتن ارادت کیش بشید، گفتیم چشم. کودتای ننگین 28 مرداد که ما در متن جریان بودیم، گفتن باید نوکر بشید، گفتیم چشم. چی میخواد شما؟ گفتن باید نفت بدید به شوروی، به آمریکا و انگلیس، گفتیم چشم. گاز بدید به شوروی، گفتیم چشم. گفتن باید نوکر ما بشید، گفتیم چشم. گفتن باید جاندار منطقه بشید، گفتیم چشم. گفتن خلیج فارس ناامن است، این کشتی ها را بدرقه کنید، به جای امن برسید به ما بدید، بگید چشم. گفتیم چشم دیگه. 28 مرداد 1332 هجری شمسی، 28 مرداد گلابی ها عرضه میشه به بازار. اونا که تهران زندگی میکنن میدونن در جنوب تهران نزدیک مولوی میدانیست به نام میدان شاه، قبلا الان شده میدان قیام، نزدیک مدرسه حاج‌الفتح. توی میدان شاه سابق، میدان قیام فعلی، این دستفروش بیچاره گلابی ها را از میدان آورده چیده روی این طبق، داد میزد آی شاه میوه، آی شاه میوه. بهبوه ملی شدن این صنعت نفت بود، بهبوه قدرت مصدق بود، شعار رسمی مردم تهران اون روز مرگ بر شاه بود. ریختن بساط طبقش به هم زدن که چرا میگید شاه میوه شاه میوه. ساعت 9:30 صبح، 10 صبح کوتاه شد، مصدق به زندان افتاد، کادرش به زندان افتادن، داماد شاه شده رئیس دولت، کابینه تشکیل داد، همین مرگ بر شاه شده جاوید شاه دو بعد از ظهر. همین ایران بود. اگر کسی کافر است که کافر است، نباید بگه جمهوری ایرانی، باید بگه جمهوری اسلام. اما وقتی اسلام آمد، ایمان آمد، مراجع آمدن، بسیاری از کارها را مراجع کردن، منتها امام شاخص بود. مبادا مراجع را کم بگیرید. اون وقتی که ایران حضور نداشت، مرحوم گلپایگانی بود، مرحوم نجفی مرعشی بود، بسیاری از بزرگان فتوا میدادن، انقلاب را اونا حفظ کردن در زمان غیبت امام. مبادا حرمت اینها، قدر اینها، جلال و عظمت اینها حفظ نشه. من یادم در زمان بهبوهای قدرت ازهاری، مرحوم آیت الله عظمی گلپایگانی اعلامیه بسیار قوی و غنی فرستاد. خب اینا رو حفظ کردن. مراجع آمدن، مردم هم مقلد مراجع. مردم خب برای چی خون بدن؟ برای نفت خون بدن؟ یا برای هی مطالب برزخی علی بن ابی طالب خون بدن؟ وقتی انقلاب اسلامی شد، ما 10 سال جنگیدیم. 10 سال یعنی 10 سال. جنگ ما 8 ساله نبود. 2 سال که گرفتار جنگ داخلی بودیم، 8 سال جنگ خارجی. تا انقلاب به ثمر رسید، هنوز 57 تمام نشد که گنبد آتش شده. آتش جسمی. سنگر گرفتن، اسلحه آوردن، گرفتار جنگ داخلی. همین سربازان شمال و بسیجی ها و سپاهیان شمال رفتن اون خاموش کرد. بعد جنگ کردستان شروع شد، بعد جریان خلق عرب شروع شد، بعد جریان خلق مسلمان شروع شد. در طی این 2 سال که جنگ داخلی بود، دفتر حزب جمهوری نخست وزیری دادستانی کل منفجر شد، کوی و برزن انفجار بود. این دو سال جنگ داخلی بود، 8 سال هم جنگ داخلی. کم کشته نداد ایران، اما جمهوری ایرانی کشته نداد، جمهوری اسلامی شهید داد. مبادا خدای ناکرده این لکه ها پیدا بشه، اونا هم که اعتراض دارن مبادا این آلودگی ها را امضا کنن، چون که امضا نکردن رو نمی کنن البته، ولی این آلوده ها حسابشون از همه جداست. اینا نه ایرانی هست و نه مسلمان. همه ما که مسلمانیم و ایرانی هستیم، شعار ما، شعور ما، تشویق ما، حفظ نظام، حفظ انقلاب اسلامی، حفظ وحدت، حفظ انکیان. وگرنه خدا اینا کرده اگر این آسیب ببینه، الان ما تو میدان مینی. شما میبینید روزانه افغانستان و پاکستان شعله است، سالیان متمادی است که غرب ما عراق شعله است، این شیوخ بیعقل خلیج فارس که تکه شدن، اینا کشورهای وجبی هستند، اینا همه جز ایران بودن، تمام اینها پایگاه نظامی آمریکاست و دستشون هم روشاستی است. ما تو میدان مینیم، مونده شمال ما، در شمال ما این پایگاه انجلی که ترکیه پیمان نظامی، پیمان نظامی یعنی پیمان نظامی بسته با اسرائیل و آمریکا، نه پیمان اقتصادی به بهانه ناتو. خدای ناکرده تو میدان مین اگر چارتر حمله بکنن، یه روزه مسئله حل است. تنها به برکت اسلام و قرآن و ایمان مردم است که کسی تکون نمیخوره. و حیف این عظمت و جلال و شکوه نیست؟ مگر میشه ملت مختلف را نگهداری کرد؟ اون روز همه به مسئولین میگفتن ما را اعزام کنید، اونا میگفتن وسیله نداری، میگفتن یا اعزام یا اعدام، همین جوان ها بودن. در قرآن کریم فرمود رسول من در سایه تربیت قرآن اطرد، این جوان های متدین دینی طوری هن که وقتی آمدن شما اونها را به جبهه اعزام کنید، ترا اعینهم تفیض من الدمع، ببینید تمام شبکه چشمشون پر از اشک میشه که چرا شمشیر ندارن برن، چرا اسب ندارن برن. نفرمود اینا گریه میکنن، نفرمود دمعشون میریزه، فرمود چشمشون میریزه. هر اشکی این چنین نیست. یه وقتی انسان اشک میریزه میگن دمع، یعنی اشک او ریخت. یه وقتی تمام شبکه چشم رو اشک میگیره یک، با هم میریزه دو، گویا چشم ریخته سه، این رو میگن ترا اعینهم تفیض من الدمع، نه ترا دموعهم تفیض، نه اینکه اشکشون میریزه، گویا چشمشون میریزه. اینجور اشک میریختن که چرا ما وسیله و شمشیر نداریم برای جهاد. همون حالت صدر اسلام در انقلاب اسلامی بود دیگر. این نعمت از مهمترین نعمتهای الهی است، و اگر خدای ناکرده این سابق و لاحقش به هم وصل بشه، این گوهر گرانبها هم از دست ما در میره. الان ما چرا میگیم ایران شاهنشاهی 2500 سال است، با که چند سال است امیر اینجا حکومت میکرد؟ خب 5 سال در برابر 2500 سال قابل حساب نیست. اگر رفت رفت، و با این خدا نکرده آدم مواظب زبانش نیست یا زبانه قلمش نیست. همه ما باید انشاءالله در 22 به همه شرکت کنیم، هیچ کس حرف خلاف نزند، کسی را اهانت نکنیم، دروغ نگیم، خیانت نکنیم، و بی خود کسی را نرنجانیم، تهمت بی جا هم به کسی نزنیم، و بدانیم این لکه ننگ را کسی به خودش راه ندهد. این لکه کفر، لکه ننگ، لکه وطن فروشی، لکه بیگانه پرستی، این را احدی به خود راه ندهد، چه دوستان ما چه مخالفان ما. خب بالاخره ما یه مخالف داریم دیگر، چه معترضان ما چه غیر معترض، این لکه ننگ را به خود راه ندن. این لکه ننگ مهلک است نه مستهلک. این دیگه در طول جمعیت مستهلک بشه نیست، این آبروبره. بعضی از بیماری ها هستن که آبروبره، بعضی از افرادن که آبروبره. در چند جای همین کتاب قیم نهج البلاغه آمده است که مبادا خودتون رو به دنیا بفروشید، این دنیا متاع موبی دارد، اوبا دارد. تقریبا 4 جاست که این واژه اوبا، موبی، وبی اینا تکرار شده. فرمود دنیا یه مرتع وباخیزه. درست است که هر کسی بیمار میشه میبیره، اما بیماری ها دو جوره. بعضی بیماری های عادی است، اما بعضی از بیماری ها آبروبره. اگه کسی به وبا مبتلا شد، هر لحظه تاس بالا و لگن پایین، دیگه آبرو نمیداره کسی که. اما دنیا یعنی دنیا، حب دنیا، متاع دنیا، این وبا آوره. این تا آبروی آدم نبره، آدم قبر نمیبره. مثل سل و سرطان نیست که. خب اون که سرطان گرفته مرده یا سکته کرده مرده، این که دیگه آبروش نرفت که. اما پشت سر هم اعضای منزل میگن زودتر بمیره ما راحت بشیم. از بالا و پایین تاس و لگن، تاس و لگن، این دیگه آبرو نمیذاره برای بیمار که. همون دنیای بیماری آبروبره. هیچ کسی رو بی آبرو نکرده که دیگری عبرت نگیره. اینجور نیست. خب اگر اینها یک گروه آبروبریان، هیچ کسی اینها راه نده، بعد بقیه امور حل میشه دیگه. امیدوارم که خدای سبحان توفیق حفظ امانت را به همه ما عطا کنه، که ما این امانت را که از امام و شهدا گرفتیم به نسل بعد بسپاریم و در پیشگاه ولی عصر انشاءالله محترم و معزز و مکرم باشیم. پروردگارا امر فرج ولیت را تصویب فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان تأیید بفرما. اساتید، مخصوصا اساتید حاضری، محفل را مشمول ادعیه زاکه ولی از قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، غزه، سوریه، یمن، هر جا که اسلام و مسلمان ها در خطران، امنیت اونها را در سایه لطف ولی تأمین بفرما. ارواح گذشتگان، احیا و اموات، علما، مدرسان ما، هر کس کتاب علمی نوشته به ما، از اونها بهره بردیم، بهره بریم. امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، مخصوصا شهدای دهه فجر، همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. پایان امور همه را هم ختم به خیر بفرما. غفر الله لنا و لكم. السلام علیکم و رحمت الله.